سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
شاید شما ندونید، اما ما یعنی گروه کتاب رادیو فرهنگ و تیم هفت اقلیم چند ماهه که هر جا به هم رسیدیم گفتیم قصد داریم، گفتیم قرار، گفتیم چقدر خوب میشد اگر، یا ده ها اما و اگر و شاید و باید که از پشت یک دلتنگی نجیب، دوست داشتنی و عجیب، یک دلتنگی 3 ساله دوباره جون گرفت. عهد بستیم و تکرار میکنیم، اومدیم کنارتون تا دست به دست هم بدیم و دل کنار دلتون بگذاریم، اومدیم تا با صلح‌آمیزترین کلام دنیا، هنر و هفت اقلیم طرحی نو در اندازیم. به نام خداوند جان آفرین و درود بر شما. شما شنونده برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. گمان می‌کردیم که مثل هر سال این موقع تو جمع هامون، تو رسانه هامون یا برنامه هامون از تئاترهایی که تو سال جدید به صحنه رفته بگیم، از آخرین کنسرتی که دیدیم، از افتتاحیه گالری ها تو عصرهای جمعه، از آمار فروش ایدانه کتاب، از نمایشگاه کتاب. دوست داشتیم نوید اکران فیلم های عید فطر رو بهتون بدیم و وعده کنیم تا با هم سینما بریم، کتاب بخونیم و بعد درباره شون گپ بزنیم. اما زودتر از تموم این دلبستگی های ما و شروع همه چیز، واژه کرونا نشست و این گونه شد که فیلم ها آنلاین دیده شد. فیلم های قدیمی تر دوباره و دوباره از تلویزیون تو خونه مرور شد و این گونه شد که کتاب صوتی برای هم به اشتراک گذاشتیم و زندگی با تجربه های جدید و ما با هفت اقلیم متفاوت اینک کنار شماییم. شما شنونده ی هفت اقلیم روزهای سه‌شنبه هستید و اگر تا ساعت 21 با ما همراه باشید با کلوزآپ، نما به نما، سرزمین خورشید و پاراگراف به حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر سر می‌زنیم و البته هنرهای نمایشی روزهای سه‌شنبه پررنگ‌تر تقدیم حضور شما میشه. با ما همراه باشید با هفت اقلیم سه‌شنبه‌ها، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. همراهی شما باعث دلگرمی ماست، بنا به دلایلی که در دقایق پیش رو خواهید شنید و به بهانه هفته مقاومت که در اون به سر میبریم از سینمای دفاع مقدس باهاتون صحبت میکنیم. اما دوست داریم بدونیم که از میون ده ها فیلم سینمایی با موضوع جنگ و دفاع مقدس شما کدام اثر سینمایی رو بیشتر دوست دارید و در خاطرتون مانده. برای ما از فیلم هایی در ژانر دفاع مقدس نام ببرید که اونها رو بیشتر دوست دارید و در خاطرتون مونده. ما دو شماره تلفن و یک شماره پیامک داریم، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. اینجا هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
برنامه‌ای از گروه فرهنگ و هنر شبکه فرهنگ. به عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. هفت اقلیم سه شنبه ها به طور ویژه تر به موضوع سینما و تئاتر میپردازه در کنار سایر رویدادهای فرهنگی و هنری روزگار خودش. در هفت اقلیم سه شنبه ها کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم، جناب آقای جلیل اکبری صحت. ایشان روزنامه‌نگار، منتقد و همینطور کارشناس فرهنگی هستند. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم، خوشحالم که میبینمتون.
سلام عصر شما و شنوندهای محترم بخیر. منم خوشحالم بعد مدت ها باز فرصتی شد با رادیو در خدمت شما و شنوندهای عزیز بشم.
همه چیز پر از دلتنگی است و این دلتنگی فکر کنم نوید بخش برای ما، برای اینکه برنامه بهتر رو، حتی بهتر از هفت اقلیم گذشته رو تقدیم شنوندگانمون بکنیم. امید که این گونه باشه. ما قرار هست که در پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری با شنوندگانمون صحبت کنیم. حالا در سه‌شنبه‌ها کمی لنگر بحث ما به سمت سینما و تئاتر هست و میشنویم از شما.
خواهش میکنم. اگه بخوام صادقانه بگم، به نسبت هفت اقلیم‌های دوره‌های قبل یه تفاوت اساسی توی جامعه اتفاق افتاده و اونم اینه که شنونده های ما از فضای مجازی و از انواع اقسام رسانه ها خبرها رو زودتر ممکنه بگیرن. پس ما سعی میکنیم بیشتر به تحلیل رویدادها ضمن که خبر میدیم بپردازیم و رویدادها رو از یک منظر دیگه هم ببینیم. این روزهای کرونایی که اسم این روزها است، دو سه ماه از اون ور سال و دو سه ماه از این ور سال، این شیش ماهی که روزهای کرونایی است، انشالله بیشتر هم نشه، همینقدر کافی مونه. هم روزهای بدی بوده، هم روزهای از یک منظر میشه گفت، نمیگم مناسب و خوب، ولی مناسب بوده.
ما رو با تجربه های مناسبی به هر حال مواجه کردیم که تا پیش از این نداشتیم.
اول از همه ما رو با تنهاییامون روبرو کرد و تنهایی ما برای مخصوصا برای چه مخاطبای شبکه رادیو مثل فرهنگ، چه برای کسایی که تولید محتوا فکر میکنن، اتفاق عجیبی نیست. تنهایی چیز مورد نیاز این قشر و این طیف است. حالا از طرفی خب تولیداتی که باید تیم ورک یا گروهی انجام میشد خب انجام نشده و از این حیث یه نگرانی های وجود داره که هم برای نیمه دوم سال که اگر همه چیز بر وفق مراد باشه چیکار بکنیم، جشنواره خوبی داشته باشیم، فیلم های خوبی داشته باشیم. هرچند پتانسیل سینما و تئاتر ایران اونقدر خوب هست که به سرعت بچه خودشون رو
دوباره کنار هم پیدا کنن،
بله پیدا بکنن و بازی ادامه پیدا بکنه، ولی تا اینجای کار خبرهایی که میشنویم عموماً برمیگرده به همه کارهایی که اون ور سال بنا بود انجام بشه، کارهایی که عقب افتاده، دارن تلاش میکنن گروه ها خودشون رو سر و سامون بدن. بعضی از گروه ها هم کم و بیش تو دوره کرونایی با یک تمهیداتی کار کردن، مثلا پروژه سلمان که اصلا نمیشد متوقف بشه به دلیل مسائل زمانی، با تعمیدات پزشکی این اتفاق افتاد. بعضی از پروژه سینمایی هم همینطور شد و حاشیه‌ای هم ایجاد شد. در خانه سینما یک ستاد کرونا تشکیل شد و نسبت به پروژه‌هایی که دارن ادامه میدن حساسیت به خرج داد.
جدی هم بود؟ شما مثلا تو ورزش هم ما داشتیم اونجا، ولی به نظر میرسه که حالا خیلی ماجرا به اون جدیتی که لازم بوده. در سینما چطور بود؟
ببینید مثلا همه جا دیگه تو ورزش یک اتفاقی میفته، اونم اینه که میتونن دستوری عمل بکنن. توی فرهنگ کمتر این اتفاق میفته و وقتی که یک گروهی داره کار میکنه نمیشه به صورت دستوری یا به صورت
سلبی ایجابی با قضیه برخورد کرد.
خواستم بگم زور کاری کرد.
همین یه خورده خطرناکترش میکنه تو فرهنگ.
بله، بعد یه اشتباه دیگه ای هم که ما توی حوزه فرهنگ ممکنه توی این قضیه کرونا کرده باشیم، که میگیم که خب ما باید برای کرونا هم چیزهایی تولید بکنیم، محتوا تولید بکنیم، و ممکنه که به دلیل اینکه توی ایران شرایط بگونه ای که همه محصولات فرهنگی رو سعی می‌کنیم ارزون تولید بکنیم، اون مسائل بهداشتی رو رعایت نکنیم. البته از این حاشیه باید سری بگذاریم، به چیزای خوبی هم برسیم. میدونید که در حقیقت زندگی مردم رو رسانه‌ها مدیریت می‌کنن و سبک زندگی جهان، نه ما، همه جای دنیا با رسانه‌ها داره ورق میخوره و خیلی زود رسانه‌ها تونستن سوار موج زندگی مردم بشن. از جمله کارهایی که راه افتاد هم سینما آنلاین بود، هم ریویو یا بازگشت به فیلم‌های قدیمی در همه تلویزیون‌های دنیا به اضافه سینما ماشین تو اکثر کشورها، تو بعضی از کشورهای عربی.
بعضی کشورها که اصلا تجربه جدیدی بود.
جدیدی بود. برای ما تجربه جدیدی نبود. قبل از انقلاب داشتیم، ولی به هر صورت ما تجربه جدید سینما تراکتور بود که تو اطراف ورامین یکی از دوستا برای فیلم خروج رفتن. تم فیلم خروج احتمالاً میدونید و بعضی از شنونده‌هامون هم ممکنه آگاهی داشته باشن که یه عده کشاورزن که برای یه اعتراضی با تراکتوراشون راه میافتن سمت مرکز. خود آقای آتمیکی هم حضور داشته و به نظرم تجربه جالبیه. حالا اضافه کنید که مثلا اگر این فیلمی ساخته بشه راجع به دوچرخه سوار بیان، موتور سوار بیان، دیگه خدا کنه که به چهارپا نرسه و دیگه مثلا داستان میشه. بله
بسیار خوب. عرضم به حضورتون ما یک زمانی بگیریم بازگردیم، یک ارتباط تلفنی داریم که اتفاقا در همین رابطه است، باز با هم گفتگو خواهیم کرد. خب ما یه براءت استحلال یا به قول زنده یاد نادر ابراهیمی یک خوش آغازی برای بحثمون ایجاد کردیم و اون ورود به فضاهای هنری روزگار پسا کرونا بود و مدیوم‌های تازه، ابزارهای تازه. در همین ارتباط هم قرار هست که صحبت کنیم با یک میهمان عزیز و ارجمند و این دم ما میزبان حضور صدای جناب آقای مازیار فکری ارشاد خواهیم بود. ایشان منتقد هستن. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به برنامه هفت اقلیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. ما هم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که حسابی تندرست باشید.
متشکرم، خدا رو شکر.
آقای فکری ارشاد عزیز سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
سلام با آقای صحت عزیز.
چه خبر؟
سلامتی شما شکر، خدا رو شکر.
ممکنه بعضی از شنونده ها مازیار رو خیلی خوب بشناسن، من فقط جهت اطلاع بگم که یکی از جدیترین منتقدین حال حاضر ما مازیار فکری ارشاد هست و الان سردبیر یکی از نشریات دبیر تحریری، درست مازیار؟
بله بله،
دبیر تحریری نشریه 24 هست، نشریه وزینی است. بسیار بسیار من با مازیار اشتراک وجه داریم و یک اختلاف سلیقه در مورد سینما. من یه ذره مهربونم، مازیار کمتر مهربونی میکنه، ولی در مورد سینما
چیزایی در این رابطه من گفتن الان خیلی سر.
آره آره،
در مورد فوتبال هم با هم خیلی اختلاف داریم.
در مورد فوتبال اساسا کاری نمیشه کرد، رنگمون فرق میکنه.
از حکایت رنگو بگذره.
آره بله، داستان میشه. آره بی مثلا من نرفتم. مازیار توی این شرایط کرونایی سینمای ایران دست به، یعنی سینمای آنلاین رو و پخش آنلاین رو یه ذره جدی‌تر گرفت.
درست.
تلاش کرد که فیلم‌هایی که روی پرده رو ندیدن اکران کنه و تلاش کرد تقریبا از همه ژانرها و گونه‌ها هم چیزی داشته باشه، کمدی، نمیدونم، سینمای دفاع مقدس، هر چیزی که فکر می‌کرد که می‌تونه مخاطب رو جذب بکنه و این روزها رو براش تبدیل بکنه به یک فرصت تو حوزه آثار نمایشی انجام گرفت. حتی در حوزه های نمایش یا تئاتر هم کم و بیش چنین اتفاقایی افتاد. میخواستم ببینم خود تو از اولا تجربه با دیدن فیلم آنلاین رو داشتی یا نه، یعنی از این شبکه های آنلاین استفاده کردی یا نه، نظر چی هست در مورد؟
بله من استفاده کردم و اساسا جلیل عزیز موافقم با این روی کرد به دلایل متعدد. حالا الان بحث کرونا هست و سینماها تعطیله و اتفاقی هم که افتاده این هست که اعلام شده فعلا تا اطلاع ثانوی هم سالن‌های سینما تعطیل هستند و اگر ما بخوایم به این تعطیلی دائمی ادامه بدیم یک مقداری اوضاع سینما همین جوریش دچار مشکل و مسئله هست و میتونه بدتر هم بشه حتی. و به همین دلیل من معتقدم که با توجه به اینکه دیگه اغلب خانواده‌ها، نمیگم 100%، ولی درصد قابل توجهی به اینترنت دسترسی دارن و میتونن فیلم‌های روز رو از طریق اکران آنلاین ببینن. حالا این یک در واقع بحث دو مقطع زمانی هست. مقطع فعلی تا زمانی که بیماری کرونا با امید خدا ریشه کم بشه، فکر میکنم تنها راه حل همین باشه، در کنار همون سینما ماشین که من شنیدم دقایق آخر صحبت داشتی میگفتی که اون هم فعال شده. ولی در دراز مدت هم من تصور میکنم برخی از فیلم ها رو میتونیم صرفا در شرایط آنلاین به نمایش در بیاریم تا ترافیک سالن های سینما کمتر بشه. فکر میکنم در مجموع این اتفاق به نفع سینما ایرانه.
البته امروز میدونی که سازمان سینمایی اعلام کرده که آمادگی داره برای بازگشایی سینما، مخصوصا تو شهرهایی که وضعیت سفید اعلام شده، شهرهای بیش از 100 خورده شهر هست. البته که صندلی قابل توجهی ممکنه نباشه. توی شهرهای زرد هم، وضعیت زرد هم، با پروتکل‌هایی مثل اینکه 50% ظرفیت حاضر این کارو بکنه. ولی میدونی که سینما یه موقعیتی داره، یک پیک زمانی داره. مثلا عصر بخوای 50% بری، اصلا شاید یک فیلم نتونه خودش رو سرپا نگه داره.
من یه نکته ای رو در پیرو صحبت تو جلیل عزیز اضافه بکنم. ما در صفحه اینستاگرامی مجله 24 دست نظرسنجی زدیم و اون این بود که در واقع سوال ما این بود که در صورتی که سالن‌های سینما طی هفته‌های آینده باز بشن با پروتکل‌های اعلام شده، آیا حاضرید به سالن‌های سینما برید یا نه؟ فقط 32% از مخاطبان ما که در این نظرسنجی شرکت کردن اعلام کردن که حاضرن در سالن‌ها حاضر بشن و این خودش نشان دهنده اینه که ما همچنان این مشکل و موزر رو خواهیم داشت و حق هم دارن. به هر حال بیماری کرونا بیماری خیلی خطرناکی است و در این 3 ماه هم ما به هر حال بیش و کم یه قرنطینه نصف نیمه‌ای رو داشتیم همه ماها و
بله.
این شرایط من فکر می‌کنم که چند ماه آینده هم ادامه داشته باشه تا این بیماری به طور کلی ریشه کن بشه. حتی در صورت ریشه کنی کامل هم به نظر میرسه یه چند ماهی طول می‌کشه تا مردم عادت بکنن به حضور در مجامع عمومی از جمله سالن‌های سینما. یعنی این نظرسنجی ما نشان داد که همون 40% یا 50%ی هم که اعلام شده از ظرفیت سالن‌ها قراره به فروش برسه قطعا پر نخواهد شد.
شاید به ترسی که ما از ویروس جدید به خاطر ناشناخته بودنش تو شرایط اجتماعی داشتیم به گونه‌ای بود که مردم بیش از اون ضرورت شاید ترسیده باشن، نمیدونم، ولی متن‌های جدیدی که میاد از کارشناسا عمدتا به یک همزیستی با کرونا توصیه میکنن، میگن ممکنه که اصلا ریشه‌کن نشه، شما باید زندگیتون رو بکنین. البته شرایط زندگی دیگه مثل دوره قبل کرونا نخواهد بود، شرایط زندگی به یعنی قبل و بعد کرونا پسا کرونا تقسیم شده. تو این وضعیت سینما وضعیت واقعا با سینما و همه هنرهایی که به اجتماع انسانی نیاز دارن و حتی ورزش‌ها یه موقعیت عجیب غریبیه. میدونی که چون حالا یه گریز کوچولو بزنم به تلویزیون و فوتبال، تنها لیگی که تو حین درگیری جهان با کرونا اتفاق افتاد لیگ اوروگوئه بود دیگه،
اوکراین هم بود. بله
من اوروگوئه شنیدم به خاطر اینکه تلویزیون سوئد خریده بود که حداقل بگه که من یک خاصیت ویژه و خاص خودم رو دارم و دارم فوتبال زنده پخش میکنم و پول خوبی هم داده بود و چون کشوریه که وضعیت مناسب مالی شاید نداره بازی کردن. تو این وضعیتی که جهان با سرگرمیه داره میشه، با فوتبال داره میشه، با سینما و سریال و در حقیقت بخش عمده ای از نیازهای مردم بدون اینکه بدونن با رسانه داره پیش میره، وضعیت قرنطینه و وضعیت عدم مشارکت‌های اجتماعی یا مشارکت با شرایط خاص، رعایت
حفظ فاصله
فیزیکی مخصوصاً برای تولید کننده ها هم یک مسئله شده. یعنی مغروم به صرفگی سینما داره از بین میره با این شرایط، تئاتر هم چنین اتفاقی خواهد افتاد، کنسرت ها هم چنین اتفاقی خواهد افتاد و فکر میکنم تنها هنری که از این وضعیت نجات پیدا بکنه قصه نویسی و خوشنویسی و در حقیقت شاعریه دیگه، در حقیقت مردم دوباره برگردن شعر بگن. و تو این وضعیت من فکر میکنم که مازیار جان توی تجربه ما با اکران آنلاین توی کشور ما یک اتفاق بد هم افتاد. متاسفانه ما نتونستیم از فیلم هامون سیانت کنیم که کپی نشه، یا اینکه جریان بازار توی کشور ما برای دزدیدن اموال فرهنگی تولید کنندگان محتوا خیلی جلوتر از کسایی هستن که محتوا رو تولید میکنند. این اتفاق خیلی فاجعه باریه که فیلم کمتر از رکورد میزنه، کمتر از 2 ساعت به سرقت میره و توی کانال های مخصوصی که برای فروش غیرقانونی و غیر مجاز و غیر شهری فیلم هست به فروش میره.
درست.
حالا توی این وضعیتی که ما هستیم فکر میکنی که ما راه حلمون چی هست؟ یعنی به عنوان کسانی که ما به عنوان یکی از کسایی که به سینما فکر میکنی و دغدغه‌مند هستی، برای اینکه این محصول و این دسترنج هنرمندامون به تاراج نره چه پروتکل هایی برای این کارا باید انجام بدیم؟ ما چی کار بکنیم که یک بالاخره این آقا دزده ندزده، دو این که اتفاق بهتری بیفته و اون باشه که مثلا مردم هم این رو استقبال نکنن؟ ما چی کار نکردیم که این اتفاق دزدی آثار و هنری داره اتفاق میفته؟
بله، من ابتدا خیلی کوتاه عرض کنم، اول صحبتت به فوتبال هم اشاره کردی. فوتبال یک تفاوت ماهیتی داره با هنرهایی مثل سینما و تئاتر و اون اینه که بدون تماشاگر هم قابل برگزاریه. اما شما نمیتونید تصور کنید که تئاتری بدون هیچ تماشاگری بخواد اجرا بشه.
بله،
یا یک سانس سینما بدون حضور تماشاگر فیلم به نمایش در بیاد. پس یک تفاوت‌های اساسی داره. و در مورد این موضوعی که داری مطرح می‌کنیم، بله، ما متأسفانه زیرساخت‌هامون همچنان آماده نیست برای اکران آنلاین و بسترسازی لازم نشده. از طرفی ما خلأهای قانونی داریم در همین کشور کنار گوش ما، کنار ما در همسایگی ما کشور ترکیه، قوانین بسیار سفت و سختی وجود داره. من در جریانش هستم که به شدت پرهیز میکنند از دانلود غیرقانونی فیلم ها و سریال ها. متاسفانه ما اینجا این خلأ قانونی رو داریم که خیلی اتفاق خاصی نمیفته اگر کسی مرتکب این تخلف بشه. نهایتاً چند کانال تلگرامی و یکی دو تا سایت که فیلم خروج آقای حاتمی کیا رو به شکل غیرقانونی گذاشتن مسدود شدن، اما برخورد قانونی آنچنانی ظاهراً صورت نمیگیره و این خودش باعث شده که خیلی در واقع ترسی وجود نداشته باشه از این حرکت متخلفانه و این خب اتفاق بدی است که متصل هست به ماجرای کپی رایت و خودش یک داستان پر آب چشم نیست که همه ما میدونیم. اما بسترسازی لازم فقط این نیست. همین پریشب یک کنسرتی رو که فکر میکنم همه در جریانش هستن که تعداد زیادی برایش ثبت نام کرده بودن به دلیل اینکه سایت توان استقبال از این میزان مخاطب رو نداشت، عده زیادی موفق نشدن کنسرت رو ببینن.
بله.
ما توی بحث بسترسازی و فضای اینترنتیمون مشکلات زیادی داریم، از جمله اینکه هنوز هم راه حلی به وجود نیامده، راه حل قطعی در واقع به وجود نیامده برای ممانعت از دانلود غیرقانونی. بعد از فیلم خروج فیلم های دیگر هم با یه مقدار کمتر به دلیل اینکه اون سایت ها فیلتر شدن، سایت هایی که این فیلم رو به طور غیر مجاز در اختیار گذاشته بودن، با یه مقداری کمتر میبینیم که این سرقت در مورد فیلم طلا هم رخ داده. و خب این اتفاق رو تا زمانی که ما هم بستر اینترنتی رو به شکلی طراحی نکنیم که غیر ممکن باشه دانلود و از یه طرف قانونی نداشته باشیم که به طور جدی و سفت و سخت برخورد بکنه با تخلفات اینچنینی، ما مشکل رو خواهیم داشت. من امیدوارم که این دوتا مورد، همیشه ما امیدواریم در واقع که این دوتا مورد حل بشه و واقعا اکران آنلاین به شکل یک رویه جدی در بیاد و خانواده ها حتی عادت بکنن. در دوران پسا کرونا و بعد از این روزهای سخت هم من فکر میکنم که همونجور که اشاره کردم برخی از فیلم ها میتونن اختصاصا در فضای اینترنت به شکل آنلاین اکران بشن و هم بار ترافیک سالن های سینما رو کم بکنن، چرا که ما در حال حاضر هم سالن کم داریم و هم تعداد فیلم هایی که قرار هست در طول یک سال به نمایش در بیان تعداد زیادی است. هم یه مقدار از بار ترافیک سالن های سینما کم بکنیم و هم یه مقداری شاید باعث آشتی قشرهایی از جامعه بشه که در حالت عادی هم به سالن سینما نمیاد. اطلاعات و آماری که توی سالهای اخیر از تعداد بلیط های فروخته شده در کل سینما ایران در یک سال مطرح میشه، به عنوان مثال در سال 98 اعلام شد که بدون ماه اسفند که به هر حال تعطیل شد سالن های سینما، جمعا 26 میلیون قطعه بلیط فروخته شده و خب این با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور ما اصلا رقم رضایت بخش.
بله،
حالا دلایل متعددی داره، از جمله اینکه عده‌ای قهر کردن با سالن های سینما و خب هزینه های تماشای یک فیلم برای یک خانواده متوسط یا پایین متوسط یک مقدار سنگین میشه، ولی در صورتی که شرایط مناسبی برای اکران آنلاین به وجود بیاد، این خانواده ها و این قشرهایی که به سالن های سینما نمیرند هم میتونن مخاطبان بالقوه فیلم های ما باشن.
بسیار خوب آقای مازیار فکری ارشاد، من از گفتگو با شما بسیار لذت بردم. فکر میکنم اگه بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم این هستش که دست‌اندرکاران صنعت سینما باید در نوع مواجهه خودشون با مخاطبین سینما دیگه در واقع یک تغییر رویه های ایجاد کنن و تن بدن به بسترهای تازه‌ای از ارتباط با مخاطب، نه به واسطه شرایط کرونا، به واسطه اینکه اصلا دیگه جهان داره پسا کرونا تغییر میکنه و ابزارها عوض میشه، بسترهای ارتباطی تغییر میکنه و فکر میکنم که صنعت سینمایی ما هم اگر بخواد پا بر جا بمونه و خودش رو پیدا کنه باید تن بده به این تغییر رویه و از این مرحله گذار ما به سلامت عبور کنیم. خیلی متشکرم از حضور صداتون در برنامه هفته اقلیم.
منم از شما متشکرم و خداحافظی.
تندرست باشید. بدرود.
چه خبر اینجا؟ عزای حسین که در راه حق شهید شد؟ عزای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم، ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دریچه ای به دنیای سینما و تئاتر، روزهای سه‌شنبه از هفت اقلیم.
ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک و پیشانی همه مهر نکبت زده، چشم ها خمار از تراخم است.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
نه من نگفتم، گفتم صبح زود.
تو گفتی الان ساعت 4 صبح.
خب منظورم همون صبح زود بود دیگه. خواهم شد قبل از چای که دیگه نصف شب میشه.
سینما و تئاتر در